ساعت 23 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. یک گروه انشعابی طالبان پاکستان تهدید به حملات بیشتر به مدارس کرد. رئیس جمهوری چین وارد تهران شد. احمد خاتمی میگوید کسانی که زیر بار رد صلاحیت ها نمی روند تسلیم قانون نیستند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. گروه انشعابی تحریک طالبان پاکستان روز جمعه با انتشار ویدئویی تهدید کرد که به مدارس بیشتری در سراسر این کشور حمله خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در ویدئویی منتشر شده خلیفه عمر منصور رهبر این گروه ضمن اعلام این تهدید گفت علت حملات این است که در این مدارس قوانین الهی مورد چالش قرار می گیرند و پرورش دهنده افراد مرتد هستند. چهارشنبه گذشته در حمله این گروه به دانشگاهی در شمال غرب پاکستان 10 نفر کشته و مجروح شدند. این گروه انشعابی طالبان همچنین مسئولیت حمله خونین به مدرسه‌ای در پیشاور در سال 2014 را بر عهده دارد. در آن حمله 150 نفر که بیشترشان دانش آموز بودند کشته شدند. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین شامگاه جمعه برای دیداری 2 روزه وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رئیس جمهوری چین در فرودگاه مهرآباد تهران مورد استقبال محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران قرار گرفت. یک هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی رئیس جمهوری چین را در این سفر همراهی می‌کند. گسترش مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی از اهداف این سفر عنوان شده است. شی جین پینگ پیش از این از عربستان و مصر دیدار کرده بود. گفته شده که مسئله تنش در روابط ایران و عربستان یکی از محورهای مهم گفتگوی رئیس جمهوری چین با مقامات ایران است. جیانگ زمین آخرین رئیس جمهوری چین بود که 14 سال پیش به ایران سفر کرد. احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های روز جمعه گفت کارگزارانی که میگویند زیر بار رد صلاحیت‌های شورای نگهبان نمی‌روند تسلیم قانون نیستند و به گفته او شایستگی ماندن در سمت‌هایشان را ندارند. او افزود نمایندگی در شأن این ملتند که مسئولیتشان را امانت بدارند، نه لقمه چرب.
نمایندگانی در شأن این ملتن که مسئولیتشون را امانت بدانند نه لقمه چرب.
شورای نگهبان هفته گذشته صلاحیت بیش از 95% از داوطلبان اصلاح طلب را برای انتخابات 7 اسفندماه مجلس رد کرد. این اقدام با واکنش‌های بسیاری از جمله انتقاد حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مواجه شد. و سخنگوی وزارت خارجه ایران روز جمعه بیانیه سازمان همکاری‌های اسلامی در محکومیت ایران به خاطر حمله به سفارت عربستان به تهران را مردود و غیر قابل پذیرش خواند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسین جابری انصاری در واکنش به بیانیه وزرای خارجه کشورهای اسلامی در جده گفت این بیانیه با اصول منشور ملل متحد، حقوق بین‌الملل و منشور سازمان همکاری‌های اسلامی مغایرت دارد. سخنگوی وزارت خارجه ایران عربستان را متهم کرد که با اقدام عجولانه و غیر مسئولانه خود در برگزاری نشست‌های فوق‌العاده سازمان همکاری‌های اسلامی موجب تشدید اختلاف میان اعضا و تضعیف این سازمان شده. وزیران امور خارجی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی روز پنجشنبه اول بهمن در بیانیه این ضمن محکوم کردن حمله به نمایندگی‌های دیپلماتیک عربستان در ایران خواستار احترام تهران به سیاست حسن امجواری با همسایگانش شد.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه گزارش داد که فرمانده نیروی هوایی بحرین در حاشیه کنفرانس نیروی هوایی این کشور گفته که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در صدد ایجاد یک سامانه دفاع موشکی در منطقه هستند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از الهی روانشاد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، ایجاد سامانه پدافند هوایی مشترک کشورهای عرب خلیج فارس مدتی پیش هم موضوع بحث بود، اما تلاش‌های پیشین به دلیل ناهماهنگی میان شش کشور شورای همکاری خلیج فارس به سامان نرسید. فرمانده نیروی هوایی بحرین گفته است که شورای همکاری خلیج فارس کار بر سر ساخت یک سامانه پدافند هوایی مشترک را آغاز کرده و امیدوار هستند که به زودی نتیجه آن را اعلام کنند. رویترز می نویسد که آمریکا و کشورهای عرب خلیج فارس معتقدند حالا که ملل عرب ماموریت‌های نظامی مشترک بیشتری را سازماندهی می کنند، وقت آن رسیده که روند ایجاد سامانه پدافند هوایی را نیز پیگیری کنند. حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا:
آمریکا چند سالی است که داره تلاش میکنه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس رو متقاعد بکنه که چند کار انجام بدن در عرصه نظامی. یکی اینکه یک کاسه بکنن خریدهای تسلیحاتیشون رو، به جای اینکه هر کدوم از کشورها جداگانه سلاح و تجهیزات بخرن، این رو با هم تلفیق بکنن. دوم اینکه یک سرماندهی نظامی مشترک تشکیل بدن و به طور کلی توان دفاعی خودشون رو بالا ببرن که بتونن در مقابل تهدیدات احتمالی ایران بایستن.
رویترز در گزارش خود آورده است که کشورهای عرب خلیج فارس نگرانند که به اجرا درآمدن برجام و بالا رفتن توان اقتصادی ایران این کشور را قادر به تولید موشک‌های حتی دقیق‌تر و قابل اعتمادتری کند. ایران در ماه‌های مهر و آبان موشک‌هایی از جمله اماد را آزمایش کرد. به رغم اعتراض‌های آمریکا و اتحادیه اروپا و اعلام اینکه این آزمایش‌ها نقض قطعنامه 1929 شورای امنیت است و همچنین اعلام تحریم‌های اخیراً علیه چند شرکت و فردی ایرانی، اما رئیس جمهوری ایران حسن روحانی روز 10 دی ماه در نامه‌ای به وزیر دفاع از او خواست تا برنامه تولید انواع موشک‌های مورد نیاز نیروهای مسلح با سرعت و جدیت بیشتری ادامه یابد. مقامات ایران میگویند موضوع موشک‌های بالستیک ایران موضوعی دفاعی و کاملاً بی ارتباط با مسئله برجام است. اما این موشک‌ها تا چه حد مایه اصلی نگرانی کشورهای عرب منطقه اند؟ حسین آریان در بریتانیا:
نگرانی‌های عمده کشورهای عربی از توان فزاینده موشکی ایران هست و به همین جهت دست به اقدام زدن که بتونن کارایی خودشون رو بالا ببرن. ولی این رو تأکید بکنم که در صورتی که این کشورها بتونن یک سیستم یگانه برای پدافند هوایی درست بکنن، میتونه کارایی لازم رو در مقابل ایران داشته باشه. هیچ سیستمی 100% مطمئن نیست، ولی این سیستمایی رو که آمریکا داره به این کشورها میده ضریب کاراییشون بالاست. اما تا رسیدن به اون مرحله ما بایستی صبر بکنیم، برای اینکه وقت لازمه. این کشورها در حالی که از نظر نظامی میخوان که اتفاق نظری داشته باشن، ولی از نظر سیاسی برخی از این کشورها، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، به یکدیگر اعتماد ندارن و در صورت ایجاد یک ارتش مشترک، یک سیستم مشترک، میدونن که همه اینا میرن تابع عربستان سعودی میشن، برای اینکه عربستان سعودی بازیگر اصلی است و برخی از این کشورها این رو نمیخواد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، در ماه مه سال گذشته میلادی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس تعهد خود را به ساخت یک سیستم دفاعی اعلام کردند، تعهدی که به منظور کم کردن از نگرانی های این کشورها از ایرانی قدرتمندتر داده شد.
گوگل اعلام کرده که با به‌روزرسانی مرورگر کروم، این مرورگر اینترنتی با سرعت به مراتب بیشتری به کار مرور صفحات وب خواهد آمد. کروم چیست و از چه زمانی به کاربران اینترنتی عرضه شد و چه میزان از کاربران دنیای مجازی با تکیه بر آن به مرور محتوای وب می‌پردازند؟ با من مهدی احمدی در این برنامه از .com همراه باشید تا بیشتر در مورد کروم بدانیم.
.com یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر،
و چهارشنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران روز چهارشنبه در دیدار با اعضای ستاد انتخابات کشور در بخشی از صحبت‌های خود اشاره‌ای به حمله گروهی به سفارت عربستان در تهران داشت که جان خاکزاد در همین زمینه نظر یک کارشناس رو پرسیده که با هم می‌شنویم.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به دست‌اندرکاران انتخابات اسفند ماه به مسئله حمله به سفارت عربستان سعودی اشاره کرد و تلویحاً به حمایت از حمله کنندگان به سفارت پرداخت. آقای خامنه‌ای در ادامه سخنان به تندرو نامیدن افرادی که به گفته او جوانان مؤمن، انقلابی و حزب اللهی هستند به شدت اعتراض کرد. رهبر جمهوری اسلامی با به گفته او بسیار بد و غلط توصیف کردن حمله به سفارت عربستان اضافه کرد: آغاز نقل قول، نباید به صرف یک اتفاق بسیار بد و غلط همچون حمله به سفارت عربستان پای حزب اللهی ها و جوانان مؤمن و انقلابی را وسط بکشند. پایان نقل قول. حسن شریعت مداری، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، عقیده دارد بیان سخنان علی خامنه‌ای و مقام‌های دیگر جمهوری اسلامی ایران درباره حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران نوعی در هم ریختگی در سیاست داخلی و خارجی ایران را به نمایش می‌گذارد.
وقتی انسان با چنین بیاناتی روبرو میشه و اون رو مقایسه میکنه با بیانات عجیب و غریب و مختلفی که بخشای مختلف حکومت در مورد حمله به سفارت عربستان اظهار کردن، متوجه بلبشو و نابسامانی میشه که در سطح حاکمیت در ایران وجود داره، به طوری که هیچ کس نمیداند که اصولا اقدامی را که شده به کی منتسب کنه و اون رو چگونه توجیه بکنه و مسئولیت اون رو متوجه چه کسانی بکنه. آقای خامنه ای از یک طرف در مورد انتخابات میگوید که همه چیز باید با مر قانون تطبیق داده بشه و کسی خلاف قانون نباید بکنه، که در اون مورد هم منظورش اطاعت از شورای نگهبانه، و در این مورد میگوید که کسانی را که کار غلطی کردن و کار بسیار بدی کردن بنا به اقرار خودشون نباید پاشون رو وسط کشید. یعنی قانون باید از خطای اونها بگذره و اونها رو ندیده بگیره. چرا؟ به استدلال ایشون چون مؤمنن، چون برای اون که ایشون حفظ استقلال ایران و منافع ملی مینامد همیشه حاضر به فداکاری هن، بنابراین موافق قانون قرار دارن. ایشان در بین دو صندلی نشسته و در مخمصه عجیبی گیر کرده. از یک سو به یک دولت عملگرایی که مخالف همه این چیزهاست احتیاج داره، و از یک سوی دیگر به قول خودش به جوانان انقلابی، حزب اللهی، بسیجی و کسانی که هر کار خلاف قانونی رو میکنند احتیاج داره تا بتواند که این رهبری خود رو حفظ کنه.
پس از رویداد حمله به سفارت عربستان سعودی گفته شد که گروهی به اتهام حمله به سفارت بازداشت شده و بازجویی شدن، برخیشون آزاد شدن، ولی بعدن گفته شد 3 تا از مسئولان اصلی این حمله بازداشت شدن. به نظر شما کسی در ایران میتونه پس از سخنان آقای خامنه‌ای به اتهام حمله به سفارت عربستان سعودی محاکمه و مجازات بشه؟
ببینید، محاکمات قبلی نشون میده که مثلا قاضی مرتضوی پس از این همه سر و صدا وقتی به بیت آقای خامنه‌ای وصل بود با جریمه‌ای که در حقیقت یک نوع مسخره گرفتن قانون و دستگاه عدالت بود، پروندهش بسته شد. کسی که در واقعه کوی دانشگاه دانشجویی رو کشته بود، آخرش به جرم اینکه دستگاه ریشتراشی رو دزدیده بود، به خسارت اندکی در حقیقت محکوم شد. علاوه بر اینکه ما نمیدانیم این 3 نفر کیستند و آیا اصولا وجود واقعی دارند یا نه، یا وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌ها سناریویی می‌نویسند و کسانی را به جای اونها خواهند آورد که اقرار به خطای خودتون و وابستگی به بیگانگان و دستور گرفتن از اونها بکنند، اگر واقعا کسانی باشند که وابسته به چنین دستگاهی باشند و اگر کار تا اونجای پیش بره که محاکمه بشن، اغلب نسبت به جرم اونها اغماز بسیار بزرگی میشه، همونطور که آقای خامنه‌ای دستورش امروز داد، و میزان جریمه نسبت به جرم و خطایی که انجام دادند به حدی کوچک است که اصولا انسان به این فکر فرو میره که همه این هیاهو آیا برای هیچ نبوده.
به لحظات پایانی این بخش خبری می‌رسیم. اگر دیدگاه و نظری دارید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید، 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر ماست که میتونید دیدگاه ها و نظرات خودتون رو با ما در میان بذارید. در ساعت 23:30 بار دیگر با شما خواهیم بود.